بسم الله الرحمن الرحیم، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سیما بقیت الله فی الارضین عجل الله تعالی فرجه الشریف. خب ابتدا خوشبختم که محضر عزیزان امامت پژوهان ارجمند میرسم. حضور دوستان در به خصوص یه اجتماعی این چنینی ما یه دلگرمی است برای خود ما که به هر حال میبینیم یه نسل جوان بانشات و با نگاه درست به موضوع امامت و ولایت این مسیر رو آغاز کرده و امیدی به آینده این عرصه رو در حوزه های علمی شیعه در دل ما زنده میکنه. واقعیش این است که وقتی ما این جمع‌ها رو می‌بینیم و یادمون میاد که در دو دهه گذشته وقتی به حوزه نگاه می‌کردیم امر امامت که مهمترین امر تشیع هست، نه تنها چنین افرادی نداشت، اشخاصی در آستانه بلوغ علمی، رشد و شکوفایی علمی در حوزه امامت، بلکه اساساً موضوع امامت قدر و قیمتی در حوزه تشیع نداشت و شناختی، تصوری درست از امامت نبود. وقتی نگاه می‌کنیم که دو دهه پیش یک طلبه وارد حوزه علمیه می‌شد و تا انتها هم که پیش می‌رفت گاهی اوقات چند برگ، چند صفحه فقط در باب امامت اونم کلیات آموزش می‌دید. ولی خب امروز می‌بینیم هم در سطوح پایین هم در سطح تخصصی امامت این چنین در حوزه مورد استقبال قرار می‌گیره. ولی خود ما که هر دو فضا رو درک کردیم و دیدیم بسیار بسیار مایه خوشحالی است و این رو بدون مجامله عرض می‌کنم. من عزیزانمون رو که می‌بینم و می‌دانم که این مسیر به کجا می انجامه، به انشالله تک تک دوستان در خط و جبهه دفاع از امامت اهل بیت قرار می گیرن، یه آینده بسیار خوش و درخشانی در پیش چشم ما میاد. طبعا ما هم دلگرم می شیم و در این واپسین سالهای عمر انشالله تلاش کنیم و کمک کنید دوستان رو که اون مقصود و مقصد رو تأمین کنید. نسبت به این نکته خب موضوع مهمیه. من فکر کنم سوال اول شما یک به تعبیر ما مدرسه فصلی میخواد. یعنی همینجا توصیه این است که یک برنامه گذاشته بشه. گروه امامت تبیینی پژوهشکده از اساتید چندین استاد مختلف، چون یک حوزه هم نیست، باید چند استاد با گرایش‌های مختلف بیاد این رو توضیح بده، یک بحثی صورت بگیره و یه لیستی از فعالیت‌هایی که الان مستشرقان یا وهابیان در باب امامت دارن می‌کنن این ارائه بشه، شبهاتی که از این بین در آثارشون مطرح میکنن، اصلا زاویه دیدی که امروز در بین جهان بیرون تشیع نسبت به امامت هست مطالب بسیار زیاد و متنوعی است. شاید چون متخصص هم نداریم، حالا انشاءالله در بین دوستان کسانی پایان نامه هاشون رو تو این موضوع بگذارن که ما اصلا متخصص داشته باشیم بحث استشراق امامت، امامت تبیینی، یا مثلا بحث خود وهابیت، یعنی جریان نوسلفی و نگاهش به امامت شیعی. اینا کلن تغییر کرده. یعنی اون چه الان من میتونم در این مدت کوتاه بگم اصلا مسئله امامت نه تنها در بین این دوتا گروه بلکه در سایر جریان‌های مخالف تشیع امامی نگرش به بحث امامت، زاویه‌هایی که باز شده نسبت به امامت کلن متفاوت شده و نیازمند یک بازنگری است، حتی در نظام آموزشی ما. یعنی چیزهای امروز در حوزه امامت داره مطرح میشه، اصلا در گذشته یه امامت پژو باش سر و کاری نداره. در یک عنوان بخوام بگم، مجموعه اینها اون چیزی را که هدف گرفتند، اون هویت امامت و ارکان امامت از زاویه فضاهای کاربردی است عمدتا. یعنی بیشتر توجه به این است که آیا امامت با شکل و شمایلی که تشیع مطرح میکنه تا چه اندازه با برداشت ها، نگاه ها و تفسیرهایی که امروز در جهان اسلام یا در دنیا وجود داره در تضاد، و سعی کنن این رو خیلی برجسته کن. در کنارش خب اون بحثایی که در گذشته بود الان دیگه مصداقی ورود میکنن. بازی که از ویژگی‌ها اینه، یعنی یه زمان شما یه کتابی از اهل سنت میدیدید وقتی نقد میکرد هیچ ناظر و آثار درون شیعی ما نبود، اما الان حتی یه وهابی وقتی میخواد نقد کنه میبینید میراث روایی ما رو، نه فقط کافی رو، مثلا مناقب ابن شهرآشوب رو کامل خونده، زوایاشو در آورده، بصائر مرحوم صفا رو در آورده و داره نقد میده. به نظرم سوال بسیار خوبی است و حتما نیازمند به یک کاری هست. حالا مثلا اون مدرسه گذاشته بشه، جمع‌بندی بشه، بعد در اختیار همه عزیزان بود.
سوال دوم
داشت. سوال دوم در رابطه با فلسفه، نه، من معتقدم همون مقداری که در درس‌های حوزوی هست و همه طلاب می‌خوانند، چون یه زمانی نمی‌دونم هنوزم همینطوره، مثلا بدایه می‌خوندن و نهایه، همین رو اگر کسی بخواند و خوب بداند، خوب بفهمد، برای بحث‌های امامت کافی است، بلکه برای عمده رشته‌های علمی کافی است. حالا ممکنه یک کسی بخواد در کلام، اونم کلام نظری، به صورت عمیق و اینها کار بکنه، طبعا این مقدار کافی نیست. هم برای بحث امامت همین مقدار کافی.
نیاز استاد
لازمه از باب این که به هر حال خیلی از بحث‌های امامت قاطی شد. ما در شرایط عادی نیستیم. خیلی از بزرگان ما، حتی غیر فیلسوفان ما، مفسرانی که خودشون گاهی فلسفه هم نخوندن، اصولیان و فقیهانی که شاید هیچ درس فلسفی نرفتن، امروز بحث‌های خودشون با فلسفه قاطی کردن. به هر حال شما به عنوان محقق امامت باید درست و نادرست کنید دیگه، باید بررسی کنید مثلا این تفسیری که از منظر فلسفی نسبت به علم امام شد، نسبت به اسمت شد، نسبت به فلسفه امامت شد، تقریبا در عمده بحث‌های امامتی امروز رگ و ریشه‌های قرائت‌های فلسفی وجود داره. خب شما هم وارد میشید اصلا بی توجه به اینکه اصلا این نظریه مثلا تا دو قرن قبل اصلا در حوزه امامت مطرح نبوده، ولی آمده این جریان به امروز. نمیتونیم اما در تحقیق بگیم ما چون فلسفیه که باطله یا چون فلسفیه درست، محقق امامتی باید بررسی کنه. اگه ندونه زوایای طرح فلسفی رو در این باب، صادر اول رو ندونه، نظام صدور علی رو ندونه، انسان کامل رو در فلسفه نشناسه، اینا همش آمده در حوزه امامت دخالت کرده. چون باید شناخت اینها رو، ادبیات بحث باید بده. اون که بله، تقریبا میشه گفت ادبیات ولایت تکوینی الان دیگه تسخیر عرفان و فلسفه است. میگم من الان ارزش داوری نمی کنم، درست و غلط محقق باید بررسی. اصلا واژه ولایت تکفیری به این معنا از عرفان آمد در تشیع، از بعد از سید حیدر عاملی وارد فکر شیعه شده این واژه و این ترکیب. خب تا امروز هم وجود داره، تفسیرهای غیر فلسفی داره، غیر عرفانی داره، تفسیرهای قرآنی روایی داره، ولی به هر حال فیلسوفان و اهل عرفان هم در این باب کم نگذاشت.
سوالی پرسن خواهش میکنم سطحشون هم
بله هم اسم شریفشون بگن، گرچه من اسامی رو گاهی متأسفانه یادم نمیاد. بله تحصیلی بله
از عرضم به خدمتتون که الحمدلله ما این درس های امامت رو واقعا قربتا الله اختیار کردیم بین بقیه دروس فقه و اصول و سایر دروس حوزه و احتیاج استان خودمون رو دیدیم، مهاجرت کردیم تمام استان اینجا، ولیکن برای خدمت در استان و جایی که هست استقبالی نمیشه و بعد دقدقه بعضی مثل من دقدقه برگشتن اونجا داریم و دقدقه این رو داریم که اگر اونجا برگردیم یک فاصله این بین اون دروسی که اینجا
استقبال نمیشه توضیح بدید چی استقبال نمیشه؟
مثلا از طلابی که اینجا درس خوندن بنده خدایی مثل اسم بیارم شیخ احمد بحرانی رفتن خوزستان که اونجا مبلغ بشن، درسته که امامت خون واقعا هم احتیاج، من خبر دارم احتیاج مناطقی که ما بزرگ شدیم، دهاتایی که خودم میرفتم من قبل از این که بیام اونجا و احتیاج رو دیدم و دقا بدون مبالغه 20 تا دهات رو میرفتم دورو منبر و مبلغ رو دیدم که احتیاج هست و ادراک کردم منم خون رفتم. من خدا چند روز پیششون رو دیدم گفتم که چه خبر شیخ، با اینکه سطح سه رو کامل گرفته با امرومه، گفت حوزه رفتم گفت احتیاج ندارم، سازمان تبلیغات رفتم گفت احتیاج ندارم، طرح هجرت به من ندادن و الان من خدا یک مسجد حاشیه گفت به زور پیدا کردم و هیچ استفاده از ایشون نمیشه و مجبور شدم برای اون را مقاش الان تاکسی کنم و اسنم اول غیر اسنم سرویس و اینها بگیرم با اینکه این قبول این چیزی که ایشون یاد گرفته احتیاج این یک مسئله مسئله دیگه آزا ما یک من خودم به شخصه وقتی میخوام برگردم یک رابطه بین ما که هر جا باشیم نه فقط من نوعی اینجا دروس یاد گرفتیم واقعا دوست نداریم اینو از ذهن ما بره، یک ارتباطی باشه همونطور که مدیریت آقای جهانی اینجا هست از ما تحقیق بخواد دوباره ارتقا پیدا کنن دروس در حینی که ما تبلیغ میکنیم اون دروسی که از شما یاد گرفتیم به سایر اساتیدی که زحمت کشیدن و تشکر میکنیم ارتباط باشه که ارتقا پیدا کنه نه افول بره.
نسبت به نکته دوم، حالا ما قبلا داشتیم این بحث رو به دلایلی که حالا بخشم نمیدونم، اون بخش دانش آموختگان بود. حالا هم توصیه میکنیم انشاءالله معاونت آموزش بررسی بکنن یه طرحی به عنوان تعامل، یعنی شبکه ارتباطی با دانش آموختگان امامت، چون الان تعدادم کم نیست. ما در کشور توی استانهای مختلف دوره میذاریم، کسان دیگری دارن برنامه ریزی میکنن، حتما این تذکر شما بسیار مهمه ما یه پیگیری کنیم، یه شبکه ارتباطی که هم دوستانمون از اونجای ما اطلاعات بدن، چون باید اطلاعاتی بیاد تا در مقابل اینجا هم فعالیتی صورت بگیر.
مجموعه شما باشن؟
بله بله بله، هم تو مجموعه خودمون بیاد در بخش معاونت آموزش ما یه بخشی درست کنیم، این شبکه ارتباطی باشه، دوستان دائم گزارش بدن. الان این موردی رو که فرمودن که مثلا عزیزی در یک استانی وجود داره و ما اصلا اطلاعی نداریم، ما نمیدونم دوستانمون با جای اسپندیار شما آشنا میشناختی؟ یعنی تو این برنامه‌ای که اخیر داشتیم، بله به هر حال نسبت به سوال اولتونم دو تا نکته من دارم. یکی اینکه ما حتما باید در ارتباط میان دوستان دانش آموختمون با محیطی که برمیگردن تلاش کنیم، مضایقه هم نمی کنیم. اگه از قبل بدونیم، مخصوصا با یه فاصله ای، مثلا بعضی از رفقا از سال قبل ما میدونیم اونا دارن برمیگردن، تمهیدی کنیم، تدریس هایی بذاریم، معرفی هایی بکنیم، این رو ما آمادگی داریم. هم معاونت فرهنگی باید به صورت جدی و هم خود معاونت و آموزش میتواند این کار رو بکنه. حالا این مواردی هم که فهمیدید به معرفی کنید دنبال میکنه. اما نکته مهمتر این است که معتقدیم مسئله امامت از اون اموری است. حالا امامت که میگیم به نظر من یعنی رکن فرهنگ و اندیشه تشیع، رکن دین، انقدر مهمه و انقدر مورد نیازه که اگر ما درست معرفیش کنیم و زمینه هاش رو درست بچینیم، از اون طرف کاملا استقبال وجود داره. من گاهی اوقات تعبیر میکنم، میگم یه جاهایی باید نیازسازی کنیم. حالا امامت که اصلا نیازسازی نمیکنه. الان شما ببینید تو بحث های صنعت اصلا شما زائقه درست میکنن، به طوری که گاهی اوقات شما این جنس ها بار اول که میخورید اصلا حالتون بد میشه. اما اونقدر کار تبلیغاتی و شگردهای مختلف، بعد یه مدتی کوچک و بزرگ از این ماده استفاده میکنه، یعنی شگردیست در حوزه تبلیغات و جان. این تعبیر نیازسازی میگه. ما در حوزه امامت مخاطب شیعمون اصلا تصوری از مسئله امامت نداره. حتی دوستان طلبمون، خیلی از دوستان هستن بیرون الان حوزه امامت، وقتی شما برایشون درست تعریف میکنید امامت، تازه مشتاق میشه بیاد امامت درس بخونه. من به ذرس قاطع میخوام بگم 80% دوستان ما، یعنی منظورم حوزویانه، اینا اصلا تصور درستی از امامت داد. میگه امامت، میگه بله همین چیزای خیلی معمولی یا عادی که داره. و یه کاری که خب اخیراً تو این چند سال گذشته به همت معاونت آموزش، مخصوصاً استاد بزرگوارمون حاجی مقدم تلیعه‌دار این کار بودن، که امامت رو بردن تو محیط‌های فقهی اصولی حوزه در مراکز تخصصی. ایشون به ابتکار عمل خودشون رفتن در اونجا به مناسبت اصول امامت گفت. انقدر شد که خیلی از اینا آمده بودن کلاس امامت بذاره. یعنی ما الان 2 سال تقریبا یکی از تقاضاهای مستمرمون کلاس امامت برای مراکز تخصصی فقهی ماست. بعضی از این دوستان از سر کلاس تخصصی فقه بلند شدن آمدن سطح 3 و 4 امامت شرکت کردن. این نشان میداد که حوزه با امامت آشنا نیست، جامعه شیعه با امامت آشنا نیست. چی میخوام نتیجه بگیرم؟ میگم یکی از کارهای مهم ما در عرصه امامت تصویر درست از امامت تو جامعه شیعه است. ببینید الان در منابع خود تقاضایی که نسبت به یک مبلغ در کشور صورت میگیره، منابع بزرگترین بلندگوی امامت. خب مردم، بانیان، اهل مسجد، اهل حسینیه چه کسی رو میارن و ازش استقبال میکنن؟ زائقه به گونه ای شده از کسی مثلا یه مقدار خوب بخونه یا قصه و خواب تعریف کنه. خب ما باید زائقه رو تغییر بدیم. ما باید منبرهای امامتی قوی که بودن در بین بزرگان ما، که معارف امامتی رو اونچنان جذاب، شیرین، دقیق میگفتن که مشتاق میشدن، افراد میامدن دنبال. یکی از کارهای مهم ما این است که خودمون بتونیم برای امامت جایگاه درست کنیم، یعنی تشنگی در جامعه ایجاد کنیم، اگر تشنگی ایجاد بشه مردم میان، اون مسئول مربوط میاد، بانی مربوط میاد، اون هیئتی که باید شکل بشه. ما لازم نیست که ببینیم من کارمند میخوام بشم. خب بله اونم یه کاریه، اما کار ما خیلی بزرگتر از این. ما فرد محوری در امامت میخوام. کسی رفت توی شهر به نام امامت شناخته بشه، از جهت امامت مورد استقبال قرار بگیره، بتواند در واقع اون محوریت امامت رو به عهده بگیره. این کاریست که ما باید بکنیم. حالا برای که این اتفاق بیفته، چرا که همین مجموعه های موجود ما هم همین طور بوده، شما توجه کنید اینجوری نبوده است که بنیاد امامت روزی شکل بگیره همان بیان دورش، نه، روزی که مطرح شده اصلا کسی نبوده. اون بانی، اون مسئول، من یادمه در بسیاری از استانها که می رفتیم اول مخالف کار ما امام جمعه بود، دومیش رئیس سازمان تبلیغات بوده، سومیش مدیر حوزه. یعنی واقعا این طور بودا، یعنی باید می رفتیم امام جمعه محترم رو نسبت به ضرورت امامت، اونم در منطقه‌ای که کاملا منطقه درگیری شیعه و سنی بود، یعنی امامت از نان شب واجب‌تر بود. امام جمعه مخالفت میکرد، رئیس سازمان تبلیغات مخالف بود، دیال بقیه سر جای خود. خب به تدریج دوستان ما با هنرمندی، با اخلاص، با جهاد اصلا ادبیات عوض کردن، ذائقه رو تغییر. الان در همونجا اول مدافع امام جمعه است، متقاضی مدیر حوزه است و بقیه هم پشتیبانه. یعنی الان اگر ما باب کار امامت رو باز کنیم، واقعا یک دهم چه پاسخگو نیستیم. یه زمان با غربت دوستان ما میرفتن، حالا اینجا بعضی از مسئولان استانی اینا رو شناسایی میکردن، از استان اخراجشون میکردن. اینا کی هن اومدن توی استان دارن چیکار میکنن؟ اخراج می، دستگیر میشدن. غرضی نبود، تصور درستی نبود. خب این به تدریج جا افتاده که ما امروز، من میتونم بگم برای امامت در کشور تقریبا ما هیچ مانعی نداریم. حالا من میخوام برم در چنین زمینه یه نهال قوی امامتی بکارم. این هنرمندی میگه مهارت لازم داره. من پیشنهادم این است که باز اینا نکاتی است که دوستان یادداشت میکنن، پیگیری میکنه. ما مهارت ارتباطات، مهارت تاثیرگذاری، مهارت تأسیس. ببینید ما روحان، ما که میگم یعنی روحانیت شیعه، همیشه تاریخ مؤسس بوده. الان شدیم منتظریم کسی تأسیس کنه ما بریم تو اون مجموعه کار کنیم. ما یادمون رفته حافظه امروز ما از تشیع جدا شده. ما 40 ساله 50 سالی که امکانات داریم. ما در قبلش و ما در اون محیط بزرگ شدیم. روحانی من مسجد خودش می ساخت، خودش درمونگاه می ساخت، خودش جمعیت جمع می کرد، خودش کلاس راه می انداخت، آقا می شد. یعنی با خدمت به آقای امیرالمومنین علیه السلام خودش آقا می شد و ده‌ها نفر در ظل تأسیس او کار می‌کردن. ما باید یاد بگیریم. ما این حافظه تاریخی تشیعمون باید برگرده. ما الان هم نمونش هستیم. عزیزی با همین شیوه وارد استان میشه، خودش تأسیس میکنه، خودش برنامه‌ریزی میکنه، افراد دیگر رو به کار میگیره. این کار امکان پذیره. ولی به عرض کردم، پس یک، اینکه ما باید مطلع باشیم از که دوستان با کدام ظرفیت و استعداد قرار است در چه زمانی برگردن تا زمینه ها رو ما آماده کنیم. دوم، خود فرد هم باید بتواند، مثل یه نهال دیگه، شما میکارید دیگه، بقیه اون باید خودش روش کنه و جلو بیاد و امتداد بده.
سلام.
السلام علیکم و رحمت الله. السلام علیکم.
یه سه نکته هست که خدمتتون عرض میکنم خیلی به صورت مجاز. نکته اول اینه که ما در مسئله امامت نیازمند به ارتباط با جامعه ایم. یعنی نمیشه گفتش که یک امامت پژوه ارتباط با جامعه نداره و قطع به یقین این ارتباط هم محدود به کشور ایران نیست، خیلی فراتر از این حرف هست. ما نیازمند به ارتباط زبانی هستیم با حالا کشورهای مختلف، افراد مختلف، و ما این امکان رو در مؤسسه نداریم. حالا برای زبان انگلیسی یا زبان عربی یا زبان اسپانیایی که سه زبان مهمی هستن که امروز در کشورهای مختلف ازش استفاده میکنن. نکته دوم این که ما قطع به یقین با یک نسلی مواجه هستیم که این نسل بوتور در فناوری و تکنولوژیه. یه هوش مصنوعی که امروز میاد جواب همه رو به صورت راحت بیان میکنه، قطع به یقین جوانهایی که میخوان با ما ارتباط بگیرن نیازمند به استخدام الفاظ جدید هم، اصطلاحات جدیدی که برای اونها جذاب باشه تو امر امامت بتونن ازش استفاده کنن. یکی از حالا خنده‌دارترین چیزهایی که توی صفحات مجازی مثل اینستاگرام وجود داشت که یکی برای من فرستاده بود، طرف نمیشه که حتی خیلی ببخشه درس میکنم اصول کافی رو با یه دست کله پاچه هم نمیشه خود. این معلومه که نسل جدید نیازمند یک فناوری جدید هم با استخدام جدید از سوی حالا امامت پژوهان، یا مثلا ما قاعده دوست رو اگر توی جامعه بخوام تبیین کنیم برای کسی شاید کارساز نباشه یا هم تخصصی باشه. بذار من میخوام عرض کنم که اگر این قداست الفاظ در مسئله امامت شکسته بشه، به اصطلاحات جدید نوین و مدرنی به جامعه تبیین بشه، استقبال خیلی از افرادی که حالا شاید از مسئله امامت دور شدن خیلی نزدیکتر و قریب به این مسئله و این موضوع امامت میشه. نکته سوم این که متاسفانه از سوی مرکز ما فعالیت مجازی در صفحات مجازی نمی‌بینیم و این کمتر اتفاق افتاده. البته با یکی از دوستان ما با استاد سبزواری صحبت کردیم در مورد تولیدات محتوا در مباحث امامت که بتونیم حالا چی میگم مباحث و موضوعات امامت رو در صفحات مجازی که حالا امروز معاندین و دشمنان و هر کسی با نظرات مختلفی میاد در مورد امامت هر زنه و صحبت میکنن و حالا با هرچی با جوابی با کلیپ جذابی چیزی که بتونه چشمگیر باشه و مسئله امامت برای او تبیین بشه. خیلی متشکرم.
حالا چند تا نکته بود. یکی این که استفاده از فناوری های نوین در حد ضرورتش که هیچ، وقتی در حد کفایت این مورد تایید ماست. ما هم در حد امکان زمینه های این کار رو فراهم کردیم. باز هم هر گونه موردی که دوستان نیاز میشناسند یا آموزش نیاز تشخیص میده ما این کار میکنیم. می‌دونیم ما الان چند دوره آموزش هوش مصنوعی خود ما گذاشتیم، از جاهای دیگر آمدن در دوره‌های ما شرکت کردن. در به صورت کلیش دارم عرض می‌کنم، حوزه مهارت اندوزی و درگیری در فضای روز به نظر من یک ضرورت، البته در حدی که کمک کنه خودش تبدیل به هدف نشه. جنبه ابزاریش رو باید رعایت کنیم، چون میدونی اینا فریبنده است دیگه. یعنی خودش میشه یه موضوع، خودش میشه شغل، جذابیتهاش ما رو از محتوای امامت باز داره، اون مخاطرات شما میدونید، ولی اصلش مورد قبول. در باب زبان تجربه ما تجربه خیلی مختلفی داشتیم. یعنی یا من خودم به عنوان زبان آموز یا به عنوان مسئولی که دوره‌های زبانی برگزار کردم، اعتقادم این است که زبان باید متناسب با نیاز و هدفی که فرد داره تنظیم بشه. شما زمانی زبان باید بخوانید، حداقل طلاب که وقتشون بسیار گرانبهاست. ممکن اخشاری باشن بیکارن دیگه، هستن وقت آزاد دارن، یه روز این فن فردا اون فن. ما یه طلبه، اونم طلبه‌ای که آمده در مسیر امامت پژوهی، قرار از این شخصیت محور، خیلی حیف میدانیم کارهای زائد بکنه، 5 سال 4 سال تو زبان کار بکنه بعد یادش بره. من دیال بالاتر بگم، حتی در باب حفظ قرآن، من معتقدم حفظ قرآن بسیار مهم. همینجا توصیه میکنم به دوست، یعنی یکی از تأسف‌های خود من این است که قرآن رو یعنی 2-3 جزء حفظ کردیم، ادامه ندادیم. حالا ما نمیگیم الان به من بگیم میدا حفظ کامل قرآن، من میگم به نیاز نگاه کنید. اگر فرد نیاز خودش رو در آینده کاری به حفظ کل قرآن میبینه و حاضر مداومت کنه و نگه داره، برای شما حفظ میکنید اگر مداومت نکنید از بین، یا گاهی اوقات حفظ قرآن مانع میشه. عزیزانی هستن میان پرلمان میگن ما 2 سال میخوام ترک تحصیل کنیم میریم حفظ قرآن کنیم، میگم کار بسیار اشتباهی میکنه، و هم 2 سال بسیار مهم. حفظ قرآن خوبه، اما در زبان من معتقدم شما هر زمانی که هدف کاریتون مشخص شد و مشخص شد که اون دست و قرضی که دارید یه نسبتی پیدا میکنه به زبانی، اونجا حتما این کار رو بکنه. باز هم به اولویت، کسانی نیاز دارن به متن تخصصی زبان، باید زبان رو از متن‌خوانی شروع کنن. کسانی نیاز دارن در تبلیغ، و برای بنیاد بین‌المللی گذاشتیم برای همین که عزیزان بیان تو عرصه‌های بین‌المللی کار کنن دیگه. خب اگر گرایش فرد به تبلیغه، باید زبان رو از دریچه تکلم شروع کنه، بعد بیاد وارد متن‌های تخصصی بشه. پس زبان هم مناسبه، اما تأکیدم حداقل تجربه‌ام بگم این است که زمانی که شما هدف گذاری کردید واقعا دیدید آه من میخوام در زبان انگلیسی امامت رو کار کنم، چه در پژوهش، چه در تبلیغ، چه در تدریس، برنامه بگذارم، تو این زمینم ما آمادگی داریم. اگر واقعا جمعی از دوستان عهد ببندن با همین روی کرد که بگیم ما 5 تا از 10 تا از امامت پژوهان ما الان میخوان تو زبان عربی، تو زبان انگلیسی، تو اسپانیولی، زبان دیگه، حتی اردو، الان ما توی شبه قاره کلی داریم کار میکنیم، ما 2 نفر 3 نفر همین الان از ما تقاضاست که مبلغ بفرست، استاد بفرستید 1 هفته 1 ماه در هند امامت رو تدریس کنه. هزاران هزار نفر مخاطب داریم. خب یک کسی میخوام که با اردو مسلط بشه بتونه واقعا معارف امامت رو مقداری که شما میدونید. این هم در باب زبان. در باب ادبیات امامت، بله من معتقدم با حفظ ادبیات قرآنی روایی، با حفظ ادبیات کلامی، ما باید حتما ادبیات امامت رو به روز خوانیم. یعنی ما این نتونیم، اصلا کار متکلم یعنی همین، کار متکلم به روزسازی معارف دینه، با احتیاط، با دقت، همه چیز رو قاطی نکنیم. زمان رو بشناسیم، زبان روز رو بشناسیم، به معارف امامت آشنا باشیم، بتونیم حالا زبان نسل جدید زبان دیگر است. این زبانی که ما باش حرف میزنیم باش نمیشه ارائه داد به نسل نوجوان. حالا ما یه تعبیری را انداختیم به نام کاربرد، ما نکردیم، دیگران گفتن، ما اینجا تکرار کردیم، گفتیم امامت کاربردی، کلام کاربردی، یعنی کلامی که وقتی مطرح میکنید مخاطب حس قربت پیدا نمیکنه. همین امروز جلسه داشتیم با بعضی از مسئولان فرهنگی حوزه و تصمیم گیران در این عرصه، یه سوال مطرح بود، سوال اصلی این بود علارغم این مقدار آموزشی که ما از اول دبستان تا دانشگاه داریم میدیم، اطلاعات عمومی جامعه شیعه نسبت به امامت بسیار ضعیفه. حالا کلیپاش هم دوستان دیدن، ما به صورت عینی برخورد کردیم. یعنی امام جمعه محترم در یکی از شهرها، شهر استانهای استان اصفهان مثلا، همین اخیرا هفته گذشت به من میگفت در شهر ما در باب قدیر ما رفتیم آمار گرفتیم، نسل جوان ما اطلاعش از قدیر بسیار بسیار اندک، بعضی ها حتی نمیتونن سه جمله در باب قدیر بگن. خب سوال این است که چند بار این قدیر رو شنیده، چند بار خونده، رفته امتحانش هم داده. ما اگر قدیر رو کاربردی مطرح کنیم به جانش میشینه میمانه، اگه نتونیم به زبان روز این رو ارائه کنیم، تایید فرمای شما میخوام. این کار هم ضروری است، البته یک مهارت های رو لازم. نکته اخیر بحث رسانه، ما شاید جز اولین مؤسساتی بودیم در حد تأسیس که وارد عرصه رسانه امامت شدیم 10 سال پیش، اما موفق نبودیم به دلیل اینکه افرادی که رسانه شناس باشند در بین امامتی های ما نبود. من یه تعبیر دارم، میگم بعضیا توی فضای مجازی منبر میدن، چون ما تلویزیون منبر میدن کار ما، و حالا که اصلا ساخت او برای این کار ما نیست، به خودش یه فوتوفنی داره. باید یاد بگیریم چجوری در فضای مجاز دادن. اگر چنین ظرفیت‌های فراهم بشه که داره به تدریج به نظر من در بین دوستان شکل میگیره، لازم. بعد رسانه امروز هم ببینید دیگه نهادی سازمانی نیست. یه فرد در یه گوشه دنیا نشسته 1 میلیون فالوور داره. اخیراً دو سال پیش یک کاری با بعضی از دستگاه‌های زیرآب در کشور انجام دادیم در باب این موج الحادی که در کشور وجود داره. گزارش‌های را آوردن، یه جوان 21 ساله برادر شهید بود یا فرزند شهید دادن نیست، فکر می‌کنم فرزند شهید دادن، این رو دستگیر کرده بودن بعد از 2 سال کار مداوم. اصلا محور الحاد تو فضای مجازی بود. این جوان 21 سال بود، حرف که میزد آدم گریه میخواست بکنه. میلیون ها فالوور دنبال این توی بحث ها میدویدن. نبوغی داشت واقعا، یعنی کاراش کارای تأثیر گذار. ما باید خب برای یاد بگیریم، تربیت کنیم، به میدان بیان. معاونت فرهنگی ما هم باید آماده استقبال از دوستان باشه. باز اونم خود دوستان بیان و پیشنهاد بدن، ما در خدمت هستیم.
زاغه بخشی قرد از وقتگیری عرضی داشتم خدمتتون. ما الان بدنه مذهبی جامعه، حالا غیر از طلاب، بیشتر ارتباطی که با اهل علم دارن همین حیات و منابع هستش، یعنی این غیر قابل امکان هستش. و در خیلی از این منابع اهل منبری، یعنی همین سخنرانی و مولدین عزیز، مباحثی که مطرح میکنن به خاطر اینکه اون سابقه به قول فرمایش و سابقه اون اهل منبری به سمت مسائل امامت هست، در حال مسائل امامت صحبت میکنه. حالا تو همین تهران ما تو قالب منبر و حیات معروف به عینی میشه دید، یعنی اصلا اگر به صراحت بخوام عرض کنم، اگر اون سخنران تو اون زمینه صحبت نکنه دعوتش نمیکنه. یعنی من مثلا یکی از سخنرانای معروف خودش بالا منبر گفتش که من در مورد نماز صحبت نمیخوام بکنم، یعنی اصلا این قضیه حالا ایراد داره رو من تو مسئله نمیخوام صحبت بکنم. مشکل اصلی اینه که ما یه شبکه منسجم نظری و عملی، یعنی تعریفی و تبلیغی، در حوزه علمی در حوزه امامت نداریم. یعنی ما الان مثلا بگیم آقا الان هر کسی خودش رفته یه کتابی رو خونده، بعد ما میریم بشنیم آقا کتاب الان مثلا ضعیف یا فلان قضیهش مشکل داره، به یکی گفته اینو. یعنی یه مرجع واحدی که ما الان همه اشاره کنیم بهش، بگیم آقا این مرجع واحد توی قوم جواب دهنده مسائل امامت، اگر شما حرفی داری میزنی ایشون خلافش داره میگه، این خیلی مسئله مهمی هستش. یعنی یه عده‌ای دارن همینطوری هی رشد می‌کنن در این فضاها، هیچ کس هم نمی‌تونه جلوشون رو بگیره. وقتی بزرگ میشن ما همه میگیم ای بابا. دو تا مسئله، یعنی من عرض این که دارم خدمت می‌کنم، عرضم اینه که شما چه راهکاری بیشتر دارید؟ دو تا راهکارم خودم به ذهنم میرسه. یکی بحث همین تألیفات، یعنی اصلا اینکه تألیفات کاربردی بحث امامت رو بود فرموده، یعنی مشخصا در مورد فضایل بیاد صحبت بشه. و حالا آسه در مورد مستشرقی صحبت کردن مالای دلخوری و ناراحتی از جانب خودم شده اصلا مواردم نباشه. من امامت تبیلی سطح 4 اومدم اینجا، حقیقتا من اومدم اینجا حرف اهل بیت رو برسم، من کلاس مستشرقی رو واقعا نمیبسند دیگه. یعنی من تو روز اولی هم که جناب رو تو خیابون دیدم من گفتم آقا من دغدغم اینه، من فقه و اصول تخصصی مؤسسات خوندم، من الان دغدغم اینه که معارف اهل بیت یاد بگیرم. که شما فرمودین قول کلام امامیه سطح 3 معارف رو رفتیم اونجا تموم شد، من هم الحمدلله الان سطح 4 اومدیم امام تربیت. یعنی من الان به شخصه دغدغه ندارم که حالا فلان مستشرق او یه دقیق از آن تو حوزه باید برم اون سراغ اون قضیه، کسی نمیخواد این کار بکنه. بنده الان رو طلب ندارم، من نمیخواد هر چی گفته اون مستشرق گفته اون فرد. یعنی تبیینی به نظرم اختصاصی نه، یعنی تطبیقی اختصاص اینه که فقط با سنی ها نباشه، اهل سنت، وهابی ها، مستشرقین، همه کسایی که حالا تطبیقی هستن معنیش دیگه. تو فضائل امامت ما یک کتاب برای کتاب معتبر برای دست به مجموعه های معتبر ارائه بکنیم. این توییته نظری شه، توییته عملیش هم واقعا این مجموعه بیاد در زمینه تبلیغ کار بکنه. یعنی مثلا الان ما از این مجموعه که مثلا آقای هادی الهی کرد و مثلا یکی از مهمنی های معروف تهران شدن، اگر ما 7 نفر اینطوری هم مؤسسه ما از معروف های تهران بشن، قطعا و یقینا آقای ایکس و ایر رو میتونن احاطه کنن. یعنی میتونم این آقای حرف شما اشتباس، این جریان اخیری که در کاشان اتفاق افتاد راحت جمع کردنش. چون اون بنده خدا میبینه کسی جواب نمیده، کسی هر حرفی رو بخواد بزنه هیچ کس به حرفی نمیتونه بزنه، اینطوری گندگی میکنن یا اینطوری صحبت میکنن بی محاوا صحبت میکنن. این عرض بود که
من ببینید خیلی خلاصه مرجعیت های سنتی به دلایل مختلف در حال تضعیفه، نه در امامت. ما در امامت که اصلا مرجعیتی نداشتیم متاسفانه، همون در فقه هم الان به دلایلی مرجعیت ها تبدیل شده مرجعیت های فکری تا شخصی. همین فرمودیم باید اونقدر شما در یه حوزه موضوعی قوی پر سر و صدا و منتشر کار بکنید اصلا دیگران جرأت نکنن این حرف رو بزنه، بی سوادی تلقی بشه. اینو باید انجام داد، راهش هم همینه. حالا چگونه تو چه مسیری هم معنی باریست که ما در حوزه معاونت فرهنگی، حالا معاونت فرهنگی ما چند سالیست راه افتاده، خیلی جدید و تأسیسه. دوستانی که در این زمینه دنبال این کار هستن و علاقه مندن، که باید هممون علاقه مند باشه، حتما باید هممون یک نشر دهنده یعنی علم امامت رو واقعا بگیریم و در فضای عمومی کار کنیم. محقق باشیم، مدرس باشیم، هر چی بخوایم باشیم. انشالله تو هم ایده ها شکل بگیریم، ببینیم راهش چیه. حالا به طور مشخص ما اینجا باز عرض میکنیم، حاجی سبزواری انشالله دنبال میکنن، کسانی که به صورت خاص علاقمند به استعداد حوزه تبلیغ در واقع منبری دارند، چنان که در حوزه مجازی هم همینطور، اینو حاضریم سرمایه گذاری کنیم، استادهای خوب بیاریم، حتی اعزامهایی داشته باشیم به طور مشخص، تا این رشد اون عزیزانی هم که مثال زدی تو همین محیط به همین شکل رشد بده. همون مسیر رو یه خیلی فنی تر ما میتونیم دنبال. السلام علیکم.
قبلی که توکل زاده هستم سطح 3 امام، خیلی تشکر میکنم از این وقتی که در اختیار جمع قرار دادید. خیلی جلسه جلسه پرباریم، من خودم مثل دردهای ذهنی داشتم واقعا برطرف شد بعد از سرما شد، تو انشاءالله که مداوم باشه بازم ادامه پیدا کنم. خیلی جلسه به سلام صلوات گذشت، من یه خورده دوزینش ببرم خدا. به نظرم میاد یعنی احساس شخصی من اینه که آقایونی که توی این فضای موزه اومدن امامت یک نگاه ویژه‌تری نسبت به بقیه داشتن، یک بخشی از این فرمایشات شما و اندکش رو اینا داشتن، یعنی حس دغدغه‌مندی داشتن، همین که امروز کسی از معیشت حرف نزد این پله ها گذشته، اما احساس میشه این فرمایشات شما همش متین، اما احساس میشه این مجموعه اون چابوکی که باید رو نداره. این احساس میشه این مثلا ما الان من سال دوم سطح سه هستم، یه مقدار یه احساس سرخوردگی آدم پیدا کنه. خب میتونید با یک انگیزه ای، با یک توان علمی سابقی اومده میخواد کار کنه، این افق هم داره میبینه، ولو افق اندکی این سطح کاری که مقابلش هستم داره میبینه، اما میبینه این چابوکی وجود نداره، خیلی حس دانشگاه زدگی داره اذیت میکنه. یه سری دروسی رو برای اینکه این دروسی که میشه گفت که مثلا را لازم نیست حتما همش توی یه تیر باشه، میشه نصف تیر باشه، که سریعتر این فضای علمی آماده بشه تا از این طلبه بشه استفاده. من سوالی که داشتم و برطرف شد اینه، این بنیاد معارف سابق بود، کارش هم داشت خوب انجام میدم، این که کنار اون بنیاد معارف شما قبول زحمت کردید، بنیاد امامتی جداگانه آماده کردید، یعنی یک هدف والاتری هست، ولی این هدفه چقدر تا حالا محقق شده نمیدونم، هم از جهت علمی هم از جهت علمی، و این که چه آینده ای واقعا برای این طلبه ها متصوره. من به عنوان مدرسه ببینم، یعنی من یک آدم دغدغه‌مندی که اومده میخواد وقتش هم برای امامت بذاره و از اون نگاهی که فرمودید دفاع کنه، حالا چه تبیینی چه تبیینی، ولی انگار داره این سرمایه هدر میره، هی داره انگار وقت میگذره و استفاده ازش نمیشه. چرا؟ به نظرم فشار بیشتر رو طلبه ها آورده داره، من اون کسایی که میخوان این حس شخصی من یعنی مطابق اون هدف به نظر خودتون ها چقدر این هدف محقق شد، چقدر به سمت رشد. ببخشید از
بله.
ببینید ما تو امامت از صفر شروع کردیم، نزدیک به صفر، و شاهدش هم این است که تمام کسانی که امروز دارن این بنیاد اداره میکنن از فارغ التحصیلان همین مجموعه است. یعنی کسانی بودن مانند شما دغدغه‌مند، آمدن مسئولیت آموزشی، مسئولیت پژوهش، خودشون ایده دادن، خودشون تر دادن. یکی از ویژگی های بنیاد ما این است که واقعا ذهنش بازه، آغوش بازی داره برای هر کسی که میخواد در زمینه امامت کار کنه، هرچه هم در توان داره، که خیلی توانمون نیست، یعنی به هر حال امامت یه نوع قربت اهل بیتی توش هست. شما از در این ساختمان دارید بیرون، ده ها دستگاه دارید میبینید، پولهای کلان دارن هزینه میکنن، خب عیبی هم نداره، ولی کار امامت به هر حال با محدودیت های خودش هم مواجه هست. ما واقعا تمام امکاناتمون برای دوستان هم برای طرح‌هاشون، من کاملا موافقم، بارها ما نشستیم در شورای علمی تربیتی دوستان طرح بودیم، آقا یه سری از درس ها رو میتونیم مطالعاتی کنیم، منم دائم تاکید دارم، آقا تابستان الان صوت در اختیار طلبا بذاریم، عزیزانمون دارن میرن تبلیغ، آقا خود یکی صبح دوست میداره گوش میده، یکی شب گوش میده، ما میخوایم فرق و مذاهب مثلا بگیم، یا میخوایم الان دیگه ما وسائل ارتباط جمعی برای آموزش فراوانه. من طرفدار این نکته هستم که ما امامت رو دو دسته کنیم، بحث های هسته‌ای تخصصی، اینا استاد میخواد، نه استاد میخواد، کل و بل میخواد، یعنی باید استاد بیاد، دوستان بخونن، بحث کنن، بالا کنن، نقد کنن، این دیگه با آموزش مجازی از راه دور نمیشه، اما خیلی از درس ها نمیشه این کار رو کرد. من موافق با اینم، ولی باز شما ببینید امثال شما ها دوستان باید بیان، این رو من عرض میکنم، بنیاد متعلق به هیچ فردی نیست، نه بنده خودم رو صاحب این میدانم، نه دوستان معاونی، امام بنیاد امامت متعلق به هر کسی است که عشق امامت امیرالمومنین داره. اهلا و سهلا، پیشنهاد بدید، طرح بدید، عنوان بدید، ما اینجا قیود رو به حد اقل رسوندیم. این دوستان بدانم، من دوباره تکرار میکنم، اعتقادم این است که خیمه امامت خیمه هر شیعه است با هر عقیده ای. آقا گرایش سیاسی او داره، اونم گرایش سیاسی، میدونید در مجموعه بنیاد ما همه گرایش های سیاسی هستن، یه خطوط قرمزی داریم، اما اینا رو مهم نمیدونیم، یعنی خیمه امامت و امیرالمومنین که همه اینا محو میشه، اونی که عشق این کار داره، اونی که معرفت صحیح این کار داره، این است که دوستان هر کسی پیشنهادی داره، گروهی میخواد تشکیل، هم که میفهمه چابک، چابک یعنی این یعنی هر کدامون سرباز امامه، سردار امامه. بسم الله، گر تو بهتر میزنی بستان بزن، شما پیشنهاد بیارید برای همین مجموعه، تو آموزشش پیشنهاد بیارید، تو پژوهشش، تو حوزه فرهنگی، مجموعه متعلق به شماست و شما باید اداره کنید مجموعه رو. این است که من چیزی که الان میتونم غیر از حال وارد جزئیات دیگه نمیشه شد، همینه که دوستان و عزیزان آمدند کشتن که ما داریم استفاده میکنیم، ما هم باید بکاریم تا دیگران بیان استفاده کنیم.
سلام با همه سختی‌هاش، خوبی‌هاش، بدی‌هاش، کلاس زیاد باشه، کم باشه، نمی‌دونم جهات مادیش تأمین باشه یا نباشه، ما یه توی دوره از تاریخ قرار گرفتیم با این شرایط موجود. یک افقی بخوام شما بفرمایید نظرتون، ایدتون، فضای ذهنیتون توی این افقی که ما باید توی این برهه از تاریخ، توی این بخش از دین و توی این بخش از اسلام حقش رو ادا کنیم، اون افق چشم‌انداز که شما می‌بینید که مثلا 100 سال دیگه، 200 سال دیگه بگن این برهه از تاریخی همچین جریانی شکل گرفت تو امامت، یه همچین اتفاقی افتاد تو امامت، این افق و چشم‌انداز شما چی می‌بینید؟ لازمه‌هاش چیه؟ میگم این جزئیات میاد و میره، اون نگاه کلانه که ما به سمتش حرکت کنیم، هر کس با یه مهارت و علاقه‌ای که داره، من یه فضایی رو میشناسم یا علاقه مندم رفقا، هر کسی یه فضای دیگه، اونی که ما برای اون حالا شاید هم چند تا باشه، لایه‌های مختلف داشته باشه، اون رو اگر شما نظرتون
خب ببینید، سوال سوال خوب و جدی است. منم بارها عرض کردم، گفتم مثلا تاریخ پربار تشیع تاریخ مقاطع، یعنی یه مقطع بوده، مقطع دوران حیات امام صادق علیه السلام. اصحاب ائمه این دوره یه کاری کردن، این تشیع شده از شیعه جعفری تا چند قرن، بلکه تا امروز ما داریم از اون مقطع تاریخی استفاده میکنیم و سیراب میشه. بعد آمده یه شیخ مفید سید مرتضی اعلی الله مقامهما آمدن، نه یه دوره مقطع تاریخی 30 ساله، یعنی تمام فرصت شیخ مفید تا اخراج شیخ طوسی از بغداد به سمت نجف، دوره شکوفای 30 سال بیشتر نیست، 40 ساله، ولی 40 سال بنای گذاشتن که هنوز ما داریم زیر سایش حرکت. علامه هلی همینطور، علامه مجلسی و دوران اصفهان. آقا اینا 70 سال، تمام تلاش اینا 70 سال، ولی تشیع تا آخر عالم مدیونه. این سوال سوال مهمی است. ما در فرصت بسیار مهم تاریخی است، ماها که مخصوصا تو حوزه امامه، به نظر من مهمترین رسالت، مهمترین رسالت درتون کنه بر دوش ماست. ما باید یه کاری بکنیم در زمینه امامه تا 100 سال، 200 سال، 300 سال دیگه از این خزانه معارف امامت جامعه شیعه بهره مند بشه. یعنی قصد سایه یه میر حامد حسین و اساتید و شاگردانش بودن، هنوز که هنوزه تشیع رو مرهون خودشون کردن، 50 سال، 60 سال، کار جدی بود. من این سوال سوال جدی میدونم، یه جلسه مستقل میخواد ان شاء الله. سوال خوبی است، همون باید فکر کنن. این مهمه، یعنی اگر ما برسیم به این نقطه توی این دوره تاریخی ما چیکار باید بکنیم که آینده بگن آه یه عده‌ای آمدن در این تشیع بزرگ، حوزه بزرگ دوره هم جمع شدن، یه بنایی برای امامت گذاشتن که دیگه کسی نتوانست این رو خراب کنه. یه جلسه مستقل نمیشه دوستان که یه خورده هم میخوان گرده کنن، بشینیم در مورد این صحبت کنیم.
سوالا که زیاده، من
اجازه
فرمایید دو سوال دیگه هم بزرگ درزم بازم وقت خیلی اینکه دوستان پرسیدن که ما میدونیم توی راه امامت یه بحث اولی و خب اومدن و ارزش این رو میرونیم و قطعا الان دوستان موزلات و مادی و اصلا آنی مدلی واقع کردن این هم هست شما اگر داشتیم میخوام ببینم اون راه دوستان پرسیدن اون شهودی که خودتون به شخص فهمیدین این راه داشتیم برای دوستان بفرمایید که علی رغم مشکلات مادی مشکلات که سر راه بوده این استواری رو در این راه داشتیم رو اینو بفرمایید.
خب تو دو دقیقه نمیشه به نظرم سوال مهمیه، یه تجربه است دیگه، تجربه شخصی است. اجمالش این است که من به این نتیجه رسیدم، شاید بعد از مثلا 30 سال حداقل تو این مسیر، این کاری که ما داریم میکنیم صاحب داره. یعنی در هیچ کار دیگری بنده وارد نشدم که یه حس، یعنی الان دلم کاملا آرامه، آرام آرام. اصلا یه کاری دارم میکنم که کارگردانش کسی دیگه است. و این مهمترین اصل اعتقادی باوری است که در تک تک امامتی ها باید شکل بگیره. و تا به این نقطه نرسی ما امامتی نیستیم. امامتی یعنی امام داریم. و امام کارگردان ولیه. این باید از حرف و لغلغه و اینا خارج بشه. این هم تو تجربه میدانی است. که بدونید یک کس دیگری دست کارگردانیشو داره، قرار است امر امامت رو تو عالم اشاعه بده. ممکنه من تو این زمینه به کار گرفته بشم. من تعبیرم به دوستان اینه، این هیئت امشب شب عاشورا تشکیل میشه، منبریش روزهشو میخونه، اون آشپزیشو میکنه، اون کارگزاره کار، این مجلس برگزار میشه، کی تو این مجلس بیاد چی کار بکنه، اون دیگه سهم ماست، قسمت ماست. مهم این است که مام تو این زمینه باید سهم و قسمت داشته باشیم. به نظر من مهمترین عنصر انگیزه بخش، نه انگیزه بخش، اونی که اساساً عزت میدهد کسی در مسیر امامت بیاد، با همه غربت و مظلومیت شعرز میکنم. من یه نکته دارم از زمینه کار اهل بید، اگه توش غربت نبینید مال اهل بید نیست. اگه توش یه رگه مظلومیت نبینید این کار اهل بیت نیست. باید کار اهل بیت رگه مظلومیت و قربت داشته باشه، اما کنارش عزتی دارد که با عزت عالم قابل مقایسه نیست. یعنی شما در سخت‌ترین شرایط امداد میشوید و عنایت به شما میشه که اصلا نمیدونید از کجا این عنایت آمد. حالا این رو به نظر من یه موقعی باید همجوری حرف بزنیم، گفتگو کنیم، انشالله که خودمونم مستاق این قیده باشه.
سوال آخرم خوشمند همین سوال، چکار کنیم این ارتباط بین ما و ولی از خود
لعنه قوی تر بشه؟ ببینید این ارتباط با خدمته. بینم باز من اونجا از خواهم، من اصلا این اعتقاد رو ندارم، شاید منو متهم کنن کسانی که آقا ارتباط با امام زمان قربون صدقه امام زمان رفتن. نمیگم نباید انسان قربون صدقه امامش بره. به ابی انت و امی ما داریم، به ابی انت و امی و نفسی و مالی و اسرت. اما فکر کنیم ارتباط با امام زمان نشستن تو خونه یا تو بیابونه یه قربون صدقه امام. من مثالش عرض می‌کنم اینه، مثل این است که جنگ سفینه، مالک اشتر رو گذاشتن تو این میمنه سپاه، گفتن بزن و برو، یه دائم برگرد در خیمه پرده بالا بزنه بگه قربانت برم امیرالمومنین. قربانت برم یعنی چی؟ او بر دشمنه، داره همه چیز از بین میره، پس میخواد قربان من بری؟ قربان من این است که اونجا سینه سپر کنی، لشکر درست کنی، جبهه ببندی، بجنگی. اون موقع من امیرالمومنین میگم مالک اشتر شمشیر منه. ارتباط با امام عصر علیه السلام یک اصل به نظر من داره و اون خدمتگزاری خالصانه است. من هیچ چی دیگه نمیبینم. اگر شما خدمتگزاری خالصانه کردید همیشه به یاد امام هست، عزت پیدا میکنید، عزت از امام میبینید، مشکل پیدا میکنید، این مشکل قربت امامتون میبینید. کارتون پیش میره، خوشحال میشید، این خوشحالی رو نماینده خوشحالی قلب امام حسن علیه السلام میبینید. کسی که تو رکابی کسیه همه چی رو گذاشته میتونه امامش فراموش کنه؟ اصل اساسی ارتباط. بعد شما خدمت خالصانه بکنید، ببینید امام حسن علیه السلام چجوری به شما عنایت میکنه، زندگی تو اداره میکنه، خانواده تو اداره میکنه، آقایی بهت میده، مشکل تو حل میکنه، اون موقعی که لازم باشه سرکشی میکنه. اصل اساسی اینه. و اینم عرض کنم، حالا جمله آخر اگر فرصتی نشود، عزیزان بدانید در بین هزاران بلکه میلیون ها انسان، کسی که انتخاب می شود برای امر ولایت یعنی یک نعمتی، یه چیزی بهش دادن. خدای ناکرده اگر ما این صندلی رو عوض کنیم، اونی که نیامد دعوتش نکردن، هیچ مسئولیتی هم نداره. اما کسی را دعوت کنن در دنیای بلبشو، در بزرگترین جنگ تاریخ علیه امامت و ولایت، این حالا یه موقع شد اون تصویره، من معتقدم امروز ما بزرگترین جنگ علیه امامت و ولایت در طول تاریخ تشیع داریم، به مقداری که من آشناست. بزرگترین زمینه نش داریم ما، از اون برم بزرگترین دشمنان در مقابل امر امامت ایستادن، دوستن و دارن دشمنی میکنن. تو این شرایط دشمنی صندلی برای ما گذاشتن، کرسی خدمت گذاشتن، دعوت شدیم. اگر خدای ناکرده این صندلی رو عوض کنیم، من معتقدم عاقبتش عاقبت خوبی نیست. این است که آمدیم دیگه باید بیاییم، دعوت شدیم، سعی کنیم این دعوت رو خوب جواب بدیم. اگر ما این کار رو بکنیم، تردیدی نیست که ولی کل الهی، صاحب نعمت، آقا، امام، اون کسی که کارگردان عالمه، حتما به ما عنایت میکنه. و این تجربه، این نمیخوام بگم شاید باورم نیست، ولی تجربه شهودی هست. یعنی میتوانم بگویم اگر کسی خدمت خالصانه به ولایت و امامت آقا امام حسن علیه السلام بکنه، حتما نعمتهایی میبیند که در هیچ بساطی نیست. به این بساط، بساط امامته، و انشاءالله قدردان باشیم و بتوانیم شکر نعمت به جا بیاریم. باز اظهار خوشبختی و خوشحالی میکنم از دیدار دوستان و تشکر میکنم از عزیزان و سرورانی که اسباب این جلسه رو فراهم کردند.